دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی بازوی رباتی برای پاکسازی مقره‌های برق شدند که با کاهش زمان خاموشی قادر است به صورت خودکار اقدام به رفع آلودگی‌های مقره‌ها کند. دکتر امیر ابوالفضل صورتگر عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت در سالهای اخیر آلودگی مقره‌های خطوط انتقال برق فشار قوی به معضل مهمی در شبکه انتقال برق کشور تبدیل شده است، چرا که آلودگی مقره‌ها موجب قطع برق در خطوط انتقال فشار قوی خواهد شد. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه بازوی ربات ساخته شده قادر است به صورت خودکار اقدام به پاکسازی مقره‌ها کند، خاطر نشان کرد کاهش زمان خاموشی خطوط جهت پاکسازی به دلیل افزایش سرعت پاکسازی مقره‌ها و افزایش قابل ملاحظه کیفیت و دقت پاکسازی از جمله مزایای سامانه ساخته شده در مقایسه با سایر روش‌های مرسوم مانند استفاده از واترجت توسط هلیکوپتر یا توسط بالابرهای ویژه و پاکسازی دستی توسط تیم‌های عملیاتی کارگری در تکنسیان است. به کاهش قابل توجه هزینه‌ها در طول مدت را از دیگر مزایای این دستاورد علمی دانست و یادآور شد ربات ساخته شده به صورت خودکار است و نیاز به سرویس‌های ماشین‌آلات دیگر و نیروی انسانی فنی بسیار کاهش می‌یابد. به گفته وی با همکاری اساتید دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در این آزمایشگاه تاکنون در حدود 15 طرح اجرایی و در حدود 110 مقاله علمی تحقیقاتی و 5 اختراع تولید شده است. تا خبرهای بعدی شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
خانم منیژه هاشم خانی آخرین اخبار و رویدادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به اطلاع شما رساندند. تا فرصت بعد خدا نگهدار.
مخلص جناب هاشم‌حسین آقای تعالی هستیم که گاهگداری یادآوری میکنن که دارن میان داخل، گرچه ما بارها گفتیم هر زمان شما اراده کردین و صدا به ما دادین و اجازه دادین که ما صحبت بکنیم، ما گپ و گفتمون راجع به همین بحث محوری برنامه است، یعنی موضوعی به نام اعلام نتایج کنکور، و دست کم این برنامه کاملا سعی میکنیم که همینجوری با گپ و گفت پیش بریم، به خاطر اینکه حالا هوای برنامه هم به سمتی رفت که بیشتر از اونچه که لاقل 1-2-3-4 بخوایم حرف بزنیم جنس کمی خاطره های دکتر گفتن و کمی هم البته نکاتی در دل اون خاطره ها بود و گفتن که بسیار بسیار ارزشمند بود. بریم به سراغ آقای دکتر فیاضیان که این نکته از بخش قبلی باقی مانده دارند و بخوان بگن و البته در کنارش به ما یادآوری کنن که این بچه‌هایی که آمدند چه اصولی رو باید به کار بگیرند و البته بعد بریم به سراغ اون بچه‌هایی که نیامدند باید چه بکنند و چگونه با پدیده قبول نشدن کنکور مواجه بشن. من نمیگم کنار بیان با پدیده به نام قبول نشدن کنکور یا اساساً رسیدن به کنکور و تلاش برای ورود به دانشگاه کنار بیان یا بپذیرن که حالا یا باید ادامه بدن یا نمیخوان ادامه بدن و چگونه تصمیم بگیرن.
خواهش میکنم. یه نکته مهم در مورد رشته ها هستش که همون جوری که تو جامعهمون این شکاف هست و دو دسته رشته ما داریم، یکی دسته رشته های پزشکی و پیراپزشکی و یکی هم دسته رشته های غیرو، حالا از هنر و از مهندسی و از مدیریت و از علوم انسانی و غیره. توی دسته های پزشکی و پیراپزشکی به واسطه ورود به هر حال سازمان و سیستم بهداشتی درمانی علوم پزشکی کشور، ما بحث کارورزی رو داریم، حالا به طرق مختلف، چه در حوزه پزشکی که دورهای انترنی رو می‌بینیم، چه در
صورت اتوماتیک و اجبار این اتفاق
باید این اتفاق بشه، در دوره پرستاری، چه
این البته مصوبه قانونی مجلس در حیطه مهندسی هم دارد، در تمام کشورهای پیشرفته هم رعایت می شود و به کسی مدرک مهندسی نمی دهند به واسطه اینکه وارد دانشگاه شده و احیانا دروس رو گذرونده، بلکه باید برود حتما دوره کارورزی رو بگذرونه که متاسفانه در کشور ما به درستی به دلیل نبود اون ظرفیت ها و زیرساخت ها اجرا نمی شود.
بله دقیقاً. و یه مشکل عمده ای که ایجاد میشه اینه که دانشجویی که، یعنی حالا اون داوطلبی که رفته به دانشگاه و شده دانشجو، انتظار، و این مورد رو من به شدت به کرات دیدم، انتظار این رو داره که دانشگاه هر آن چیزی که باید که اون آمال و آرزوها رو بهش برسه رو بهش بده، و در واقع اینجوری نیست، و نه در حالا سیستم آموزش دانشگاهی ما، در تمام دنیا هم تقریبا به این صورت هستش که الزاماً دانشگاه و کلاس دانشگاه قرار نیست هر آن چیزی که باید رو تقدیم بکنه. کمون که ما تو دانشگاه تازه اول اصلا اسممون میشه دانشجو، نه دانش آموز، دیگه الان دانشجو هستیم. دانشجو باید دنبال دانش باشد، یعنی یه بخشی از کار رو دانشگاه داره انجام میده، یه بخشی از کار رو خود اون دانشجو باید انجام بده و در واقع به دنبال کسب مهارت باشه. نکته خیلی مهمی که ما غافل ازش هستیم بحث مهارته. خیلی فکر میکنن مهارت یعنی که ما بریم در مثلا دوره های فنی حرفه‌ای در سازمان فنی حرفه‌ای که حالا خب تو بحث مهارت آموزی کارهای خیلی خیلی مناسب و خوبی هم انجام میده، متاسفانه میتونیم بگیم مهجوره یا اونجوری که باید ازش استفاده نمیشه، یا شاید توان مالی سازمان اونجوری نیست یا گسترش اونجوری نیست، بماند اون یه بحث جداگانه است، اینجا واردش نمیشم. ولی بحث مهارت آموزی یعنی بالا بردن توان هر فرد در هر نوع رشته و شغل و دانشگاهی که هستش بحث مهمیه که متاسفانه دانشگاه این کارو انجام نمیده. یعنی علم رو، علوم پایه رو، علوم بیسیک رو ارائه میده، اساتید هر چقدر هم بتونن سعی کنن کاربردی مطالب رو بیان بکنن، باز به هر حال یک سیلابس های از پیش تعیین شده ای است که بعد بهش برسن و معمولا تازه ممکنه به همون هم نرسن. و این نکته خودش مسئله برام باز میکنه که دانشجو باید از تمام اون زمانش استفاده بکنه در دوران تحصیل و بره به عنوان حالا کارآموز، به عنوان کارور تو کارگاه های مختلف، جاهای مختلف، هر نوعی روشی پیدا بکنه و این دانشجو میتونه دانه. یعنی مهمترین معضل ما اینه که میگیم دانش آموختگان بیکار، حالا بعد از این بعد یه برنامه بذاریم برای کسایی که فارغ التحصیل بودن هستن و بیکارن و جمعیت فارغ التحصیلان بیکار، مشکل عمده اینجاست. خیلیا رغبتشون هم به دانشگاه، حالا اینکه چون دکتر فرمودن 46% در واقع انتخاب رشته نکردن، به این دلیل که دنبال رشته های خاص هستن، چون میگه اگه برم این رشته ایکس و ایگرگ احتمالاً به چیزی نخواهم رسید، پس من دوباره میمونم یک سال دیگه، دو سال دیگه تلاش میکنم که به همون رشته خوبه برسم که در پسش شغلی دارم. و اگه این باور عوض بشه،
دو تا نکته گفتین، من هر دوش جسارتا دو تا جمله معترضه میگم. اولیش اینه که دوستان شنونده، جوانان عزیزی که وارد دانشگاه دارین میشین، با من خیلی لزوما اختلاف سن هم ندارین، عرض میکنم خدمت شما که یک، شما در هر رشته‌ای، مهم نیست چه رشته‌ای، فارغ از دانشگاه یا غیر دانشگاه، در هر رشته‌ای اگر اول بشین به درآمد میرسین، درآمد خوب هم میرسین. یه برقکار صنعتی الان در حوزه نفت، در حوزه پتروشیمی، درآمد، عدد من میدم، رنج درآمدی از 7-8 میلیون تومان به بالاست، درآمد یک برقکار صنعتی حرفه‌ای این الان، در حالی که درآمد یک مهندس برق این نیست.
چرا جوش آرگون یا جوش در واقع جوشای در واقع صنعتی یا زیر آب رو نمیگیم که اون بالای 14 میلیون؟
آفرین، یعنی کسی که میرود این جوش داری دقیقاً در کار حرفه‌ای در اون حوزه داره. من عرض میکنم که من خواستم دقیقاً در معادل رشته یک، پس هر رشته‌ای رو که انتخاب میکنین باید برید برای اول شدن، و اول شدن همه اون اسباب بزرگی رو که عرض کردم در بخش قبلی باید مهیا کنین که مهمترین رکنش این مهارت آموزی است که آقای دکتر اشاره کردن. و نکته دوم آقای دکتر اینه که ما برخلاف تصورمون، تصحیح کنین نگاه دوستان رو، بالاترین میزان تعداد در واقع عرض میکنم خدمت شما فارغ التحصیلان بیکار در رشته های مهندسی که من مطلعم، حوزه خودم هم هست، حوزه فناوری اطلاعات، عرض میکنم خدمت شما که بیشتری میزان بیکار رو ما در مهندسی آیتی و شاخه هاش، حالا نرم افزار، سخت افزار و مهندسی آیتی داریم. این در حالی که بیشتری نیاز رو هم در بدن جامعه البته داریم، ولی نتونستیم درست هدایتش بکنیم. چرا؟ بخش قابل توجهش متاسفانه از برمیگرده به خود دانشجوها که نتونستن مهارت رو کسب کنن.
یعنی اگر ما هر کدوممون بتونیم توی رشته خودمون اونجوری که باید اون مهارت رو، مخصوصا در همین حوزه آیتی که واقعا ظرفیت زیاد هستش، چه در دنیا، چه در مملکت خودمون، چه در کارهایی که ما میتونیم به جورای فریلنس و
بیافرینیمش، بله بیافرینیم، ما میتوانیم بیافرینیم،
بله بله بله. اصلا نیاز، یعنی کسب و کارهای جدیدی که ما نوپا، حالا کاری نداریم به بحث‌های استارتاپی و حوزه‌های فناوری که تو این، ولی خیلی کارهایی هستن که من میتونم به راحتی در خانه هم حتی انجام بدم و منجر به کسب درآمد بشه، ولی متاسفانه به دلیل نداشتن مهارت خب ما بهش نمیرسیم. پس نکته مهم اینه که از امروز اگه وارد دانشگاه شدیم، امروز که قرار شد یک مهر بشه و وارد دانشگاه بشیم، به دنبال این باشیم که در کنار گرفتن نمره، در کنار گرفتن یه پایان نمرات و پایان ترم خوب و همون به قول معروف مدرکه، مهارتی رو هم بیاموزیم. مسلما بچه‌هایی که پزشکی یا پیراپزشکی میخونن مجبورن این مهارت رو بیاموزن و جزء سیستم کارشون هستش، ولی خب دوستان دیگه در تمام رشته‌ها باید سعی کنن به این مهارت برسن که این نکته
یواشکی به دوستان حوزه حداقل آی تی میتونم بگم که عمده مشاغل پا پردرآمد حوزه آیتی در فارغ التحصیلان رشته آیتی نیست، دست بچه های رشته های دیگری مثل مهندسی برق و غیره است، یا دست بچه هایی است که خودشون به صورت فنی حرفه‌ای و به صورت حرفه‌ای و مهارتی اومدن نشستن و کار کردن. تقریبا هم به حمد الله در فرهنگ بازار کار ما داره جا میفته از حوزه آیتی که خیلی جدی شده. یکی از دلایل بیکاری دانشجویان حوزه آیتی همین نکته است که جایگزین مدرک مهارت شده. یعنی اگر که احیانا شرکت آگهی استخدام میزنن، اولین آیتمشون دیگه این نیست یک مهندس نرم افزار میخوایم با این قابلیت ها، بلکه میگویند یک نفر میخوایم با این قابلیت ها. حالا ممکن است در برخی از مراجع و مراکز، به ویژه اونایی که بالاخره گرایش های دولتی بیشتر دارن یا حالا سازمان های رسمی تری دارن، ممکن است جز شروطشون مثلا رشته های نوشته اصلا داشتن مثلا مدرک مهندسی نرم افزار امتیاز محسوب می شود، ولی نه اینکه لزوما شرط باشد برای ورود. آقای دکتر جعفری چقدر موافقین که بچه‌هایی که امروز وارد دانشگاه شدن یا اونایی که وارد نشدند، به هر حال نه کعبه آمالی رو از دست دادن و نه احیانا باید بپذیریم که از اون طرف خب حالا انقدر بیخیال با قضیه مواجه بشیم بگیم که خب اینم مثل یک تیری بود که تو تاریکی زدیم، حالا نشد بریم حالا یک کار دیگه بکنیم تو زندگیمون. نه، یک هدف و برنامه مدون و مشخصی نه تنها جامعه، سازمان، نهاد، دولت، حاکمیت باید براش طراحی کنه، خود دانشجو باید فکر بکنه بهش.
بسیار خوب. حالا من چون که شب و احتمالاً جوانای عزیز ما هم که میشنوند ذائقه‌شون هم تغییر بکنه، من با یک لطیفه شروع بکنم.
بله.
من یادم تو کمیسیون یه روز آقای دکتر حداد بلند شد رفت بیرون، من عمدن رفتم رو صندلیش نشستم. بعد که اومد گفتم که آقای دکتر، خیلی با جدی با حماسم گفتم آقای دکتر میدونی چرا رو صندلیت نشستم؟ گفت برای چی؟ گفتم برای اینکه میخوام بگم که تکیه بر جای بزرگان میشود زد به گزاف. بعد با خنده و اینا، خب این لطیفه بود. میخوام بگم عزیزانی که وارد دانشگاه شده، واقعا اون حکمت درسته، صرف ورود به دانشگاه به معنای اینکه همه توفیقات به دست آوردی
نیست.
تکیه بر جای بزرگان میشود زد با تلاش، پس باید اینو بدونیم.
بله.
اگه غیر از این باشه نتیجه نمیگیریم. پس این عزیزانی که وارد دانشگاه شدن باید بدونن، اما یه نکته رو باید توجه بکنن. یک مسیری که ما اشتباه میکنیم یادمون میرود، رهزنها خیلی زیادن.
بله.
یعنی ما فکر میکنیم که اگر جاده رو پیدا کردیم دیگه همه چی درست میشه. داشتم می اومدم یه حکمت جالبی رو همین رادیو گفت، من آدم های تیزبین از مسائل کوچک نتایج بزرگی می گیرن. نه، حرف قشنگی زد. گفت اگر شما یه جاده ای رو، اون گوینده داشت می گفت، اگر شما یه جاده ای رو دیدید که این جاده هیچ مانعی نداشت، بپذیرید که احتمالاً این جاده به هیچ جا نمی رسه. جاده‌ای که قراره به یک مقصد درستی برسه، توش پیچ داره، خم داره، ممکنه دست انداز داشته باشه، زندگی اصلا اینه. پس تو دانشگاه ما اگه فکر کنیم همه چی راحته، هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ کمبودی هم ما نباید داشته، اصلا چنین امکانی نداره. پس باید ما اینو بپذیریم در میان سختی. این هم که قرآن کریم میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو داری با سختی به سوی پروردگارت میری که ملاقاتش کنی. ولقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در سختی خلق کردیم. اصلا نمیشه ما اینجوری فکر کنیم که همه چی با راحتی درست میشه. پس عزیزانی که حتی میخوام بگم اگر این رشته رو قبول شدن، بدونن تازه این اول
آغاز
راهه،
داستانه.
حالا یه بحث دوم، ممکنه عزیزانی بگن خب حالا ما قبول نشدیم. من به نظرم میرسه که ببینید، کسانی که به جایی رسیدن، بارها ما شنیدیم میگن ادیسون انقدر امتحان کرد، بهش میگفت آقا تو بازم که برق کشف نکردی؟ میگفت بله، امروز من 20 راه رو کشف کردم که منجر به کشف الکتریسیته نمیشود. نمیگفت من شکست خوردم. اما شکست معنا نداره، تجربه پس میخوام میگم این رهزن و ذهن ما تو الگوگیریمون دچار اشتباه نشیم. خیلی وقتا ما الگوها رو اشتباه میگیریم. آقا نه فکر نکنیم. ببینید من میخوام اینو خیلی راحت بگم، فلان سلبریتی میخواد هنرمند باشه، ورزشکار باشه، من دیدم که طرف واقعا رفته المپیک مدال طلا گرفته.
بله.
بعد اومد مصاحبه اینو، من خودم دیگه داشتم نگاه میکردم، گفت حالا شما که رفتی مدال طلا گرفتی و افتخار جهانی هم آفریدی، من یه شعر میخونم، مصرع دومشو شما بگو. گفت بگو. توانا ببند. نتونست بگه. بابا شخصیت ما باید کامل بشه جوون عزیز. اگر ما شخصیتمون تو همه ابعادش درست نباشه میشیم کاریکاتور.
بله.
بنابراین من فکر میکنم اینجور فکر نکنیم که رفتن دانشگاه آخر دنیاست. نه خیر، این نیست. خب چه کار بکنیم؟ برخورد هوشمند. اگر ما در یه مسیر موفق نشدیم، باید قدرت مدیریت خودمون رو داشته باشیم. از این راه نشد، از راه دیگر میشود، حتما هم میشه. ما آدمای داریم، من چون میرم روستاها به دلایل خاص معمولا میرم با مردم روبرو میشم. همین اخیرا رفته بودم یه جایی، دیدم طرف یه دامداری راه انداخته، سوادم نداره. البته باعث شده بود چون دامداری راه انداخته بودم، دام سنگین، بعد مجبور شده بود که مطالعات غیر آکادمیک برای خودشم داشت. دیدم اطلاعاتشم خیلی عالی بود.
تمومه.
بعد دیدم که حالا طرف میره کلی زحمت میکشه، حالا مدرک کشاورزی مهندسی رو میگیره، علوم دامی رو میگیره، تازه میاد میمونه چیکار کنم. اما اون رفته مسیرش رو طی کرده، زندگیش هم تشکیل داده، با خیال راحت میتونه خیلی از کارا رو انجام بده. من به نظرم میرسه ماییم که خوشبختی رو میسازیم. ما یه دوستی داشتیم تو قم، آدم تیزبینی بود.
بله.
اون موقع سال 73-74 که این پژو 405 تازه اومده بود و برای خودش برندی حساب میشد، میگفت من با خانومم ماشین پژوی داشت، میگفت داشتیم میرفتیم یکی از مثلا تفریگاه های اطراف قم، کنار جاده یه درختی بود جوی آب کوچکی، دیدم که بنده خدایی، حالا طلبه یا غیر طلبه، دیدم اینجا رو فرشی انداخته، موتورگازی کنارشون، خانومشم کنارش، اونجا چای گذاشتن با هم میگن و میخندن. میگو به خانومم گفتم ببین آدم اگر فکرش درست باشه با موتورگازی خوشبخته، اگر هم فکرش درست نباشه با 405 که هیچی،
با بهترین ماشین هم نمیشه.
لذا من فکر میکنم خب ما نیاز داریم. حقیقتاً مهارت به نظر من امروز بسیار مهمه، باید برای این تلاش بکنیم، یاد بگیریم. هنر خیلی مهمه، مهمترین هنرم هنر زندگی کردنه. هنر زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی من در تمام شرایط بتونم خودم رو با واقعیت‌ها تطبیق بدم، از میان این سنگلاخ‌ها راه پیدا کنم، و این شدنیست. اگر من بخواهم میتونم، و الا اگر اراده انسان میتونه خیلی از کارها رو بکنه، که به شرط اینکه این اراده رو ما بگذاریم درست پرورش پیدا کنه، سرکوبش نکنیم، هی گرفتار حرفای دیگران. من میگم راه رو، یه مشکلی که ما داریم، یه بحثی داریم تو آموزش پرورش به نام هدایت تحصیلی.
بله.
بعضی موقع چه از جانب اولیاء
دانش آموز
یا از جانب اولیاء مدرسه، این تبدیل شده به هدایت تحصیلی. ما میگیم اگر این هدایت تحصیلی درست بشه، دانش آموز ما از همون اول یاد میگیره که در بحران، مدیریت بحران. ببینیم ما مدیریت بحران سطح کلانمون گاهی دچار مشکلیم، در زندگی فردیمون هم دچار مشکلیم. ما باید برای همه شرایط، یه سوال ساده، چرا سرنوشت اکثر بزرگان تاریخ رو که میبینیم میگن این یتیم بوده؟
در بدترین شرایط و سختترین شرایط اومده و شده، تبدیل شده به موجودی خب که استثنایی بوده.
پس این بخش از دست دادیم. فسألوا اهل الذکر. من میگم که جوانهای عزیز ما باید بریم زانو بزنیم تجربه دیگران رو، صاحبان علم، که اگه فرصت دیگه باشه میشه توضیح.
حتما راجب اون بخش آخر که آقای دکتر چه بکنیم هاست که بر اون بخش حتما راجبش باید برگردیم و بشنویم از شما و همینطور آقای دکتر فیاضیان. بریم یک آیتم دیگه‌ای رو که من خودم خیلی شخصا بهش علاقه‌مندم بشنویم. معرفی میکنن اول دوستان با به حال آرم بخش و بعد من در خدمتتون خواهم عرض خواهم کرد که مهمان ویژه چه کسی است.
ایستگاه نجوم.
من تبلیغ یک مفهوم رو بکنیم که هیچ اشکالی هم نداره. خب این بخش همونجوری که شنیدین راجع به نجومه و در خدمت دوست عزیزمون آقای مصطفی یاوری آیین هستیم، سردبیر بخش نجوم، که مثل شب‌های دیگر خیابان فرصت ما رو به وجد میاره و شاید گاهی اوقات به افسوس فرو میبره که چرا غافلیم از اون چه که پیرامون اون داره میگذره و هیچ اتفاقاً بی ربط نیست با موضوع برنامه، به ویژه این برنامه که می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم که جهان وسیع‌تر از آنیست که ما می‌گیم. در خدمت.
سلام، شبتون بخیر. خدمت شنوندگان عزیز هم شب بخیر عرض می‌کنم و سلام.
شب شما بخیر، در خدمت.
میخوام یه دونه خبر بگم، اول تیتر خبره رو میگم و بعد توضیحش رو میگم. برای اولین بار توی تاریخ بشر ما تونستیم شواهدی از وجود بخار آب توی جو یه سیاره فراخورشیدی رو رصد بکنیم.
عجب.
این هفته پیش این اتفاق افتاد با تلسکوپ هابل.
دوستان حالا تعریف فراخورشیدی رو هم بعد نیست یه اشاره بهش بکنیم.
حتما. اول بگم وجود آب توی عالم خیلی محتمله، چون آب یه مولکول ساده است و مولکول‌های ساده خیلی، یعنی به صورت آماری مطمئنیم که آب همه جا وجود داره. در مقابل مولکول‌های سنگینی مثل مثلا مولکول‌های پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، اینجور مولکول‌های سنگین و پیچیده که احتمال وجودشون بسیار پایینه. ما قبلا آب رو در عالم هم پیدا کرده بودیم، تو منظومه شمسی خودمون وجود داره، تو سیارات، تو قمرها، اکثر دنباله‌دارهایی که رد میشن پر از آبن، آب حالا به صورت یخ زده، و در انتهای منظومه شمسی هم یه ابری وجود داره بهش میگیم ابر اورت، اونجا هم پر آبه. اما آبی که مثل زمین توی چرخه آب وجود داشته باشه، یعنی آب در سه تا حالت جامد و مایع و گازش وجود داشته باشه و روی سیاره بچرخه. حالا چرا این چرخه آب خودش خیلی مهمه؟ مهمترین چیزی که ما ازش درک میکنیم اینه که خب آب وقتی حرکت میکنه به جاهای مختلف سیاره میرسه، حیات رو پخش میکنه. چیزی که ما به چشم میبینیم دیگه، آبی که از یک کوه جاری میشه داره حیات رو میبره در تمام مناطق اون کوه پایه به جلگه که میرسه و اینها. دو تا چیز خاصیت دیگه از آب رو هم بگم که ببینیم چقدر مهمه آب نسبت به حالا بقیه چیزها. یکیش این که ظرفیت گرمایی ویژه آب خیلی زیاده. زیاد بودن ظرفیت گرمایی ویژه آب باعث میشه که دمای اون سیاره‌ای که روش پر آبه توی یه حدود مشخصی بمونه. مثل زمین، زمین اختلاف دمایی خیلی زیادی نداره، یه بخش خیلی زیادیش رو دارن اقیانوس‌ها این کار رو میکنن که دمای زیاد
رو تعادل دمایی برقرار میکنن در سطح کره خاکی
و بقیه مواد معمولاً این ظرفیت گرمایی ویژه رو ندارن. مهمترین رقیب آب هم توی بقیه سیارات متانه. ما تو خیلی از سیارات چرخه متان داریم، یعنی ابر متان داریم،
متان این کار رو داره انجام میده،
دریاچه متان داریم، ولی خب این ظرفیت گرمایی ویژه رو نداره. دومین چیز جذابی که آب داره و متان نداشته، به خود ما انسان‌ها و به گونه‌های دیگه از حیات بسیار بسیار کمک کرده، اینه که وضعیت انبساط و انقباض آب غیر معموله. به طور مشخص یخ روی آب قرار میگیره، در مورد بقیه مواد برعکسه، یعنی حالت جامد میره پایین. وقتی یخ روی آب قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ توی کوچهای بزرگی که ما داشتیم تو دوره یخبندانی به ما کمک کرده، یعنی ما تونستیم روی یخ حرکت بکنیم، به مناطق مثلا شمال کره زمین رفتیم، یا حتی شاید انتقال انسان از مثلا سیبری به حالا قاره آمریکا و یه همچون جاهایی که از روی یخ انجام شده. اگر متان بود یخ متان میرفت پایین و ما نمیتونستیم اون دریاها حرکت کنیم. یه مسئله بسیار مهمه که ما طالبش توجه نکردیم
جدا. و واقعا دارم فکر میکنم کوچ دوم بشر که به نظر میرسه جهت معکوس خواهد داشت. ما این روزگاری از مناطق سرسیر و پر از یخ هجرت کردیم به مناطق خوش آب و هواتر در آن عصر و امروز مناطق خوشاب و هواتر در همان مناطق اتفاقا یخزده دیروز یافت خواهند شد. یعنی ادامه حیات بشری به نظر میرسه که به سمت نوارهای شمالی نزدیکتر خواهد بود تا مناطق مرکزی، به ویژه با این فاجعه‌ای که راجع به لایه اوزون ما به خرج دادیم، افزایش دمای سطح زمین و و و مشکلات دیگری که داریم.
حالا سیاره فراخورشیدی که فرمودید، ما به سیاراتی که دور یک ستاره دیگری بجز خورشید می‌گردن میگیم سیارات فراخورشیدی، یعنی بسیار بسیار از ما دورن، نزدیکترینش چند هزار سال نوری با ما فاصله داره. این سیاره فراخورشیدی که پیدا کردیم تقریبا 8 برابر کره زمینه، یعنی سیاره بسیار بزرگیه. اما نکته عجیب و جالبش اینه که توی محدوده کمربند حیات سیارش قرار گرفته. حالا این محدوده کمربند حیات خودش چیه؟ محدوده کمربند حیات به نقطه از اطراف سیاره میگیم که آب میتونه روی سطح سیاره به صورت مایع هم باشه. مثلا عطارد که نزدیکتر به خورشید، آب نمیتونه به صورت مایع باشه، آب بخار میشه اگر باشه. یا مثلا خیلی دورتر توی زحل اگر بخواد آب باشه، انقدر سرده که آب به صورت جامده. روی زمین و مناطق اطرافشه که آب میتونه به هر سه تا حالت وجود داشته
و این سیاره فراخورشیدی به دور
توی
از
این منطقه قرار گرفته
و احتمال وقوع حیات در نتیجه در چنین سیاره شاید خیلی بیشتر از سیارات دیگری باشد. اون 1 میلیارد و خورده سیاره که شما اون شب گفتین و 1 میلیارد و خورده سیاره احتمال وقوع حیات درشون میتونه وجود داشته باشه، این جزء اولین و محتمل ترین شاید سیارات
که ما فعلا پیداش کردیم. البته چون 8 برابر زمینه و خب جاذبه خیلی زیادی داره، اگه حیات باشه از جنس مثلا نوعی که ما میشناسیم، احتمالاً آدم‌های با قد کوتاه‌ترن دیگه، چون جاذبه باعث میشه که نتونه قدشون، حالا آدم که نه، هر موجود زنده محتملی اگر اونجا باشه.
البته تکرار این جمله شاید خالی از لطف نباشه، اشاره کرد یا عزیز دل آقا مصطفی که نوعی از حیات که ما امروز میشناسیم، چون ممکن است اساساً ما با دانش خودمون و با ظرف در واقع ادراک خودمون حیات رو در محدوده ادراک خودمون تعریف میکنیم، چه بسا نوع دیگری از حیات اساساً در اون سیاره یا اون سیارات حضور داشته باشه.
دفعه پیش که راجع به این صحبت کردید، من شب که داشتم میرفتم خونه به این فکر کردم که اگر حیات‌های مختلفی باشه، احتمالاً ما خودمون رو با یه نوع دیگه از حیات کربنی خیلی خویشاوند بدونیم. مثلا بگیم که ما با اون سیاره فلان که جفتمون حیات کربنیم خویشاوندیم، اینایی که حیات از جنس هیدروژنیان با ما خویشاوند نیستن،
نژادشون به ما مثلا نزدیکتره یا همچین چیزی. مثلا
این سیاره که پیدا شده، ستارهش توی صورت فلکی اسده، یعنی یک دو از صورت فلکی که خیلی معروفه. فعلا پژوهش‌ها ادامه داره، یعنی خیلی تازه فقط توی جو سیاره وجود بخار آب رو دیدیم. بقیه پژوهش‌ها به این سمت میره که حالا بقیه مولکول‌های مورد نیاز حیات های وجود داره، آیا ساختارهای کربن وجود داره، و بعد این که اصلا این مقدار آب چقدره و این میتونه تشکیل ابر بده، میتونه تبدیل به بارش بشه و اینها. این کل خبری بود که من
جذابه، واقعا جذابه. یه مقدار ما رو از این شاید نقطه زاویه دید به شدت محدودی که ما به ویژه راجع به موضوعاتی مثلا کنکور که صحبت میکنیم یا فوکوس کردن‌های من بهش میگم نه لزومن به جا، خیلی مواقع نابجا به روی یک مقوله خاص، به قول امروزی ها و بچه های امروزی کلید میکنیم و فکر میکنیم حیات و ممات ما یعنی همین یه نقطه هستی و همین یه لحظه اگر بشود یعنی ما به همه چی رسیدیم و اگر نشود یعنی نرسیدیم. خیلی خیلی این اخبار و اطلاعات کمک میکنه که فاصله بگیریم، یه ذره عقبتر هم ببینیم صورت مسئله رو و فقط نبینیم که به قول خودمون جلوی دماغمون رو دیده باشیم. 8000 سال نوری فاصله یک کمی آدم رو چیز میکنه دیگه و به این نتیجه میرسونه که آدم یک فاصله صورت مسئله یا حیاتی که میتواند اتفاق بیفتد بسیار بسیار میتواند بیش از اون چیزی باشه که ما بخوایم بهش فکر کنیم. این سال نوری رو هم شما بگین بعد جمله آقای دکتر رو بشنویم که اساسا این سال نوری که داریم میگیم یعنی چی.
ببینید، نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر رو طی میکنه. مدت زمانی که فاصله‌ای که در یک سال نور میتونه طی بکنه رو بهش میگن یک سال نوری، یعنی یک سال نوری واحد مسافته نه واحد زمان سنجی. و خب هر یک سال نوری مدت زمان فاصله ایست که مدت زمانی که نور به اونجا میرسه یک سال هستش. و خب با مدل هایی که ما در زمین داریم و سفینه های ما و اینها عملا دست نیافتنی هن. یعنی ما فقط میتونیم اینها رو رصد بکنیم، هیچ امکانی برای رفتن
البته امروز هیچ امکانی برای رفتن نداریم با علم و تکنولوژی و فناوری که امروز میشناسیم هیچ فاصله ای نداریم. ولی واقعیت اینه که یه نکته غیر قابل انکار دیگه هم هست، اگرچه نمیخوایم حالا خیلی بحث بحثشو طولانی بکنیم، ولی وقتی ما یک چیزی رو دریافت میکنیم راجع به یک سیاره که 8000 سال نوری با ما فاصله داره، بعید نیست الان اونجا اصلا این اتفاقاتی که ما فکر میکنیم نباشه،
چون
ما 8000 سال پیش باشه که بالاخره امروز ما رصد کردیم. نکته آقای دکتر رو در تکمیله بخش نجوم میشنویم، این بخش رو جمعش میکنیم، با اجازهتون میریم به صحبت‌های پایانیمون که حتما راجع به چه بکنیم ها با شما خیلی بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم مصطفی جان از توضیحات امشبت، شبت بخیر، برقرار باشی، خدا نگهدار.
خب همونجوری که فرمودید به وجد میاره، ما مجبور شدیم مثال کن از منظر دینی، چون گفتن جایی رو کشف کردن که چند برابر زمین، 8 برابر گفتی؟ و احتمال حیات وجود داره. من میگم اگر اینجور حساب کنیم، تو قاموس دین، تو قرآن و روایات ما بحثی شده تحت عنوان ارزین سب، یعنی 7 زمین، که بعضی موقع میگیم که این 7 زمین یعنی کجا؟ آیا این میتونه یک دریچه‌ای باز کنه که شاید زمین‌هایی باشه که اون هم
هیچ قابل انکار نیست؟
بله، میخوام میگم آیا این احتمال داره که اگر این اتفاق بیفته در آینده با کشفیاتی که اتفاق میفته، معنای ارزین سب هم شاید